بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و کیف کان فالمتتبع فی کلام المتأخرین یکتع بما استظهرناه من کلماتهم. بحث ما در قاعده انتفاع از متنجسات، آیا قاعده در متنجسات حلیت انتفاعات یا قاعده حرمت انتفاعات؟ تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که قاعده حلیت انتفاعات، حتی از کلمات متأخرین شواهدی هم آوردیم که حرمت انتفاعات رو در موارد محدود فرمودند، خوردن، نوشیدن یا جاهایی که طهارت شرطه چون این متنجسه نمیشه، بقیه جاها اصالت الجواز. آخرین شاهد کلام شهید ثانی در مسالک بود که از چند جاهای این عبارت این نکته فهمیده می شد. در هر حال اگر کلمات متأخرین رو بررسی کنیم، پیگیری کنیم، شواهد دیگری هم تحقیق کنیم، به این نتیجه که ما رسیدیم می رسیم که اصل و قاعده هم در کلمات فقهای متأخر، هم اون دلیلی که قبلا اقامه کردیم اصالت الجواز و قاعده الانتفاع بما فی الارض، نشون میده که الاصل فی انتفاع المتنجس الحلیه. الان مرحوم شیخ میبینه تنور خیلی گرم شد، میخواد اون کلمات قدما رو هم به نفع خود مصادره کنه. خب قدما آخه نوعا میگفتند انتفاع لا یجوز بالمتنجس، باید از متنجس اجتناب کنی الا مواردی که نص اومده. میگه نه، اگر شما این کلمات رو هم بررسی کنید، مرادشون از انتفاع اون انتفاعی متعارفی بود که اون زمان بود، یعنی خوردن و نوشیدن و به غیر طعام دادن و این انتفاعات مراد بوده، نه جمعی انتفاعات متصوره. به همین خاطر کلمات قدما هم برمی جرده به همین کلمات متأخرین. این دیگه ظن است، بیش از ظن نیست، به حدسی است مرحوم شیخ زده. این بحث تمام شد. بحث بعدی این مطلب است که پس انتفاعات در متنجس جایز، این نتیجه بحث اول شد. خب بیعش چی؟ ایشون بیع و تقسیم میکنه در متنجس، میگه خب نظیر دهن متنجس که نص داریم بر جواز بیعش، ولو نص ما در مورد استصباحه، میگه در اونجا اشکال نداره، یجوز البیع لغیر الاستصباح هم، یعنی در دهن متنجس چون روایت داریم برای جواز بیعش، درست روایت در مورد استصباح این فایده است، این منفعته، ولیکن سایر منافع هم یجوزو چون للاستصباح علت جواز بیعه، به خاطر اینکه قبلا هم عرض کردیم لزومی نداره قصد استصباح بشه، شرط استصباح بشه، به همین خاطر یجوزو بیع و دهن المتنجس چون نص داریم، سوا اون کانه لفائدت الاستصباح چه اونم منصوصه یا لغیر فواید، چه تا اینجا نتیجه گرفتیم حلاله. اما اونی که بحث مشکلیه اینه که آیا سایر متنجسات که جوازی بر بیعشون نداریم آیا اونها همچون انتفاعات حلاله پس بیعشون جایزه ملازمه هست؟ یا نه مثل شهید ثانی در مسالج قائل بشویم به تفکیک، قائل بشویم به این که ولو انتفاعات جایزه در متنجس لاچن بی حرام است، آیا قائل به ملازمه بشیم بگیم دائر مدار جواز بی دائر مدار جواز انتفاع است، حیث یجوز الانتفاع یجوز البی؟ اون موقع به این نتیجه میرسیم که پس اگر در بخش اول به این نتیجه رسیدیم که الاصل فی الانتفاع الحلیه، پس الاصل فی بیع المتنجس هم الجواز، چون دائر مدار هم ملازمه داره. اما اگر نه قائد بشویم به این که نه خیر اینها تفکیک پذیرند، در بیع اصالت الفساد داریم، اصل در بیع این است بیع فاسده چون استصحاب ملکیت سابقه می کنیم، باید دلیل بیاریم که در متن اون ادله رو خواهیم آورد و ادله عدم جواز رو هم خواهیم آورد. فعلا این قسمت رو بخونیم. و کیفکان، کیفکان یعنی این عبارت مسالک هر طور باشه، اگر این عبارت مسالک چه ما گفتیم ظهور دارد در جواز انتفاع بالمتنجس، اگر نه ظهورم نداشته باشد سایر کلمات فقها این ظهور رو داشتن. فل متدبه فی کلام المتأخرین، هر کس پیگیری و تحقیق کند در کلمات متأخرین یکتا به گت میرسد به مستظهرناه من، اونی که ما برداشت کردیم از کلماتشون اونم عبارت بود از این که اینها معتقدن انتفاع از متنجس جایزون الا ما خرج به نس، اینو قطعا برداشت میکنه. بعد یه مرتبه بالاتر، این البته با ظن نه با یقین دیگه، ولذی از اونو اونی که من گمان میکنم حدس دارم و این کان از ظنی لا یغنی لغیری شیئا، ولو این ظن من برای غیر من هیچ اعتباری ندارد، شاید برای خودم اگر به حد اطمینان برسه اعتبار داشته باشد یا معید باشد، در این حال این ظن من برای غیر هیچ ارزشی ندارد. ان کلمات القدما کلمات قدما ترجع الى ما ذکره المتأخر، برمیگرده به همونی که متأخرین میگن، یعنی اصالت و جواز الانتفاع برمیگرده. چرا؟ چون انتفاع در اصطلاح اونها به معنای مطلق الانتفاع نیست، انتفاعات متعارف اونها لایجوز، چون اونها معمولا خوردن بود، نوشیدن بود، طهارت شرط بود، متنجس بود، اینم نمیشد، اونا انتفاع نمیشه. این چه گفته لایجوز الانتفاع، نه یا لایجوز الانتفاع به کل ما یتصور، لایجوز الانتفاع در اون انتفاعات متعارفی که داشتن. و ان مراد بالانتفاع فی کلمات القدما، مراد از انتفاع در کلمات قدما فقهای ما الانتفاعات الراجع للاکل و شرب و اطعام الغیر، انتفاعات تی که برمیگرده به این عناوین، در متنجس هم چه نمیشه، و همچنین برمیگرده به بیعه علی نحو بیع ما یحل اکله، فروش این متنجس به نحوی که خوردنش هم حلال باشه، یعنی بدون اعلام و بدون اینکه به طرف بگیم که این متنجس نخور، مثل حلال بفروشیم، اونها جایز نیست انتفاعات و فروش هم جایز نیست به این نحو. این ظن ما بود، اگر به این ظن حد ارزش نیست عیبی نداره، لا بأسه، این کلمات متأخرین کفایت میکنه در این که اون اشکالی که شما داشتید از اون دوتا دلیل ما میخواستید صرف نظر کنید، میتونیم با کلمات متأخرین دفع کنیم اون اشکال رو. ثم لو فرضنا مخالفت القدما، فرض کنیم قدما مخالف بودن، کفا موافقت المتأخرین، موافقت متأخرین کفایت میکند در چه چیزی؟ فی دفع الوهن، در دفع وهن، وهن یعنی اشکال، طعن بر اصل و قاعده، وهن عن الاصل و القاعده، اون اصل و قاعده ای که از سالمین اما یردا علیه ما، اون اصل و قاعده ای که سالمن از اون اشکالاتی که بر اونها وارد شده بود. منظور از اصل و قاعده اصل جواز و انتفاع، اصالت الجواز، و قاعده هم قاعده انتفاع به ما فی الارض جمیعا. اینا از اون ایراداتی که داشت، مثلا آیات بود، اخبار بود، اجماعات قدما بود، از اینها دفع شد. آیات رو جواب دادیم، اخبار هم جواب دادیم، اجماعات هم گفتیم تعارض داره با کلمات متأخرین، به همین خاطر قابل دفع شد، این دو اصل سالم مونده. خب این بحث تمام شد. ثم علی تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات، بر فرض مسئله اول، یعنی الان زنجیری بحث میکنیم، بر فرض این که غیر استصباح هم جایز شد از سایر انتفاعات، چون مرحوم دو بخش میکنه، مرحوم شیخ اول در دهن بحث میکنه اینو، بعد در سایر متنجسات میگه خب اونی که در دهن نس بود استصباح بود، بی لانتفاع الاستصباح. خب الان ما از بحث قبلی نتیجه گرفتیم از این دهن در سایر جاها میشه استفاده کرد، چون اصالت الجواز نتیجه گرفتیم. آیا میشه همین دهن فروخت به خاطر سایر منافع؟ میگه ثم لا تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاع، در دهن متنجس فعلا بحث میکنیم. فظاهر جواز و بیهی، ظاهر این است بیع این دهن متنجس جایز است به خاطر این انتفاعات، وفاقا للشهید و قول محقق ثانی. خب محقق ثانی در چاشیه ارشادش عبارتش اینه، ببینید، فی ذیل القول العلامه، در ذیل قول علامه، چه علامه فرموده؟ علت دهن للاستصباح. علامه فرموده چه؟ نمیشه فروخت متنجسات رو مگر دهن رو برای استصباح. این حرف علامه بود. مرحوم محقق ثانی در حاشیه این عبارت، این عبارت از ارشاد علت دهن، در حاشیه این عبارت این جملات رو فرموده، ببینید اینا جملات محقق ثانی است. ان فی بعض الحواش المنسوبه الی شیخنا، محقق ثانی میگه در بعضی از حواشی چه به شیخ ما شهید نسبت داده شده این جملات هست که ان الفائده لا تنحصر فی ذلک، فائده دهن منحصر در استصباح نیست، دهن فواید دیگری هم ممکنه داشته باشد، دهن متنجس. خب بعد فرموده از ما فرض فائدت اخرى للتهن، دقت کنید به این جمله، چون با فرض فائده دیگری برای دهن متنجس، اون فائده ای که لا تتوقف لا تهارته، این لا تتوقف لا تهارته صفت برای فائده است، اون فائده ای که متوقف بر پاک بودن روغن نیست، روغن متنجس هم اون فائده رو میده، مثلا صابون سازی، مثلا چرب کردن چشتی، چرب کردن پوست عجرب، اینها با فرض این فوائد یمکن بیع حاله، این یمکن بیعها خبر است با به ما فرض، فرض کنیم این فواید رو، امکان داره بیع این دهن به خاطر اون فواید، مثلا که اتخاذ صابون منها، مثلا صابون اخذ کنن از این دهن گاله، بعد میفرماید و هو مروی، یون البته اینم روایت شده، درست روایتش ضعیفه اما روایت شده، ما فعلا با نگاه روایت بهش نگاه نمی کنیم، با نگاه بحث قبلی نگاه می کنیم، چون این انتفاع جایزه پس یمکن بیعه، میشه فروخت، با اون نگاه نگاه می کنیم، در این حال چه یه معیدم میاریم چه مروی یون روایت هم شده. و مثل او تلیت دواب، اینم چه روایت نشده، مثل او هست، مثل اتخاذ صابون است، روغن مالی کردن به چارپایان، مثلا گاو میشو با نفت بعضی وقتا روغن مالی میکنن، یا مثلا با دهن متنجس روغن مالی کنن، چه اشکال داره. اگول محقق ثانی میگه چه اینایی که در حواشی منصوب به شهید بودند، لا بأسَ بالمسیر لا ما ذکره شیخنا، اشکالی ندارد، ما هم همون مسیری که شهید رفتن ما هم همون مسیر رو بریم. یعنی مجوز بی همان حلال بودن انتفاست، چون فواید اخرایی هم داره، بس یمکن بیا این بریم. وقت ذکرن نبهی روایتون، فرمودم که روایتم داریم، ان بهی یعنی به این فایده های دیگر روایتم داریم، روایتم نداشتیم اشکال نداره، چون اون قاعده است، این روایت میشه مؤید اون قاعده. خب اون روایت چیه؟ عرض کردم این روایت زیاد نمیشه تأکید کرد، چون روایت ضعیف السندیه. در این حال ما به روایت تأکید نمی کنیم، به قاعده تأکید می کنیم. و روایت و اشارتون الی ما عن راوندی، روایت اشاره به اون نیست، در از راوندی نقل شده، فی کتاب نوادر، به اسنادی عن ابی الحسن موسی بن جعفر، چه با سند خودش، البته سند ضعیفه، چه موسی بن جعفر میرسه، و فیه سئل عن الشحم، در این روایت از شحم پرسیده شده، اون روایت شحم داخلش نبوده، لکن ایشون شحم آورده، زید بود را داره. یگع فیه شیئون له دمون فیموت، در این شحم، در این روغن یه چیزی افتاده چه خون داشت، خون جهنده داشت، فیموت و مرده بود. له دمون یعنی له دمون سائله، خون جهنده داره، یعنی میتش نجسه، فیموت مرده، مثلا موشی افتاده مرده. قال طبیعه، دقت کنید، بفروشد این روغن رو، لمن یعمله صابونا، برای کسی که صابون میخواد درست کنه. پس ببینید روایت هم هست، در این حال که روایت هم هست، این روایت معیده، اون قاعده ای که این فایده حلاله، پس بیش حلاله. خب این در دهن، بحث ما هم دهن بود. الان سایر متنجسات، دقت کنید، این دو تا بحث بیع دو بخش شد، بیع دهن لا للاستصباح لفائدت نخرا، بیع غیر دهن از متنجسات، سایر متنجسات روغن نباشه، چون روغن روایت داریم برای بیعش، البته در استصباح داریم، ما اونو سرایت داریم به غیر استصباح هم. اما در غیر دهن میگه خب غیر دهن، ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوب من الانتفاعات المباح، این مرحله سوم بحث ها، یعنی اول مرحله اول این شد چه قائل به جواز انتفاعات در کل متنجسات شدیم الا ما خارجت بدلیم، مرحله دوم این شد چه جواز بیع برای دهن متنجس لغیر استصباح، سایر فواید. مرحله سوم الان بحث میکنیم، جواز بیع برای متنجسات غیر از دهن. ثم لو قلنا، اگر ما قائل شدیم به جواز بیع در دهن لغیر المنصوب من الانتفاعات المباحه، به جهت غیر اون منصوص، به جهت غیر استصباح از سایر انتفاعات، به جهت سایر منافع این دهن، به این قائل شدیم، یعنی مرحله دوم رو گذراندیم، الان مرحله سوم، فهل یجوز بیع غیره من المتنجسات، آیا جایز است غیر دهن را هم بفروشیم از سایر متنجساتی که المنتفع بها فی المنافع المقصودت المحلله، چه از اون متنجسات میشه استفاده کرد در اون منافعی که مقصود است، عرفیه و حلاله، خوردن نیست منفعتش، نوشیدن نیست، سایر منافع هست، منافع عرفیش یه چیز دیگری است، اما متنجس، چه سبق، مثلا رنج نجس شده، رنج متنجس خوردن و نوشیدن نیست، منافع دیگری داره. و تین، جل نجس شده و نحوه ما مانند این، مثلا مرکب قلم نجس شده. خب قرآن نمیخوام بنویسم، چه اسماء الله نمیخوام بنویسم، چه یک انشای معمولی میخوام بنویسم، یک حساب کتاب ها ما میخوام بنویسم، خب این چه اشکال داره؟ انتفاع پس میشه کرد. آیا این متنجسات هم میشه فروخت؟ انتفاع چه بخش اول بود گفتیم حلاله، میشه فروخت یا نه؟ یا نه بی اینطوری نیست، ام یکتسر و علی المتنجس المنصوص، یا در بی باید اکتفا کنیم به اون متنجسی که نص داریم در بر جواز بیش، و هو دهن، اون متنجسی که نص داره دهنه، نهایت در دهنه جهات دیگرش هم میشه فروخت. غایت الامر التعدی من حیث غایت البی، در دهن سرایت میدیم جواز بی رو از مقصد بی به غیر استصباح، میگیم برای سایر منافع هم میتونی بفروشی اما فقط در دو. آیا فقط در دو یا سایر متنجسات هم میشه فروخت؟ اشکالون، اشکال یعنی دو وجه داره، دو جهت داره. الان هر دو جهتشو میگه، میگه خب کلمات مشهور، فقهای مشهور رو نگاه کنیم میبینی اینها فقط گفتن لا یجوز بیع النجس، بیع المتنجس الا دو، فقط دهن رو استثناء کردن. این استثنای فقط دهن نشون میده که منحصر به دهن جواز. من ظهور استثناء دهن فی کلام مشهور، این استثنای دهن در کلام مشهور ظهور داره در چه چیزی؟ فی عدم جواز بیع ما ادا، در این چه بیع ما ادا دهن جایز نیست. این ظهورش ظهور اطلاقیه، مثل اطلاق مقامی میگن، یعنی اگر سایر متنجس ها هم نجس، متنجس ها هم جایز البیع بود، عطف میکردن به او دیگه، الا دو الا سبق الا الفلان در عطف میکردن. اصلا در مسالک صراحتا گفت بیع فقط مخصوص دهنه، سایر چیزها هم حلال انتفاعش، لاکن بیعش جایز نیست. بل عرفت من المسالک، اصلا در مسالک شما متوجه شدی آخرین عبارتی که جلسه گذشته خوندیم، عدم الفرق بین ما له منفعت محلله و ما لیست له، فرقی نداره که منفعت محلله داشته باشد از متنجسات یا نداشته باشد، عدم الفرق. الى نص الاصحاب، به در نص اصحاب، یعنی اصحاب که فقهای ما نص دارن، هیچ فرقی نداره. علاما نص علیه الاصحاب، بر اون اساسی که اصحاب ما تصریح کردن، یعنی فقط بی جایز است دیگه، در سایر متنجسات ولو انتفاع جایز باشه فرقی نمی کنه، انتفاع جایز باشه، منفعت محلله داشته باشه نداشته باشه، بی بازم جایز نیست در غیر دو. خب تا اینجا جهت حرمت البی رو میخواستیم تقویت کنیم، از اینجا به بعد گفتیم اشکال و ناخی دو جهت داره. و مما تقدم فی مسئلت جلد المیته، اون نکاتی که، اون قاعدهی که در مسئله پوست میدیت ما بررسی کردیم، گفتیم اونجا یادتون هست یه قاعدهی گفتیم معیار در جواز بی جواز انتفاعاته. خب در بخش اول شما حلیت انتفاع متنجس رو نتیجه گرفته اید، باید ادامهش جواز بی را هم نتیجه بگیرید، ملازمه است. چه بخشی از فقها من جمله شیخ انصاری قائل به این ملازمه بودند. ما تقدم فی مسئله جلد المیته من ان الظاهره، حتی شیخ گفت ظاهر از کلمات جماعتی از قدما و متأخرین، اجماعی نیست ولی خیلی از قدما و متأخرین از کلماتشون این ظاهر هست. مثلا شیخ در خلاف و ابن زهره و علامه و ولد و علامه فاضل مقداد و محقق زانه و غیره، همه اینها کلماتشون رو قبلا در جلد میته آوردیم. ظاهر از این کلمات این بزرگان اینه. ظاهر چیه؟ من ان الظاهره انه رو مشبهتون بلوه، ظاهر اسم دوران و خبره. ظاهر از کلمات این بزرگان این است، دوران المن ان بیع النجس، مدار جواز الانتفاع بهی و عدمه. من از بیع نجس دائر مدار جواز انتفاع به نجس و عدم جواز الانتفاع هست. اگر قائل به جواز الانتفاع شدیم، جواز البیع هم نتیجه بگیر. اگر قائل به عدم جواز الانتفاع شدیم، عدم جواز بیع هم نتیجه بگیر. منظور از نجس هم اینجا عام از نجس و متنجسی است که لا یقبل التطهیره الا ما خرج به نص. مگر یه روایتی بیاد این ملازمه رو تفکیک کنه، بگه نه ملازمه اینجا قبول نمی کنم، اینجا استفاده کن ولی نفروش. اگر نص نیاد که نص بیاد دیگه تعبده، قاعده اینه ما به قاعده عمل میکنیم الا در موارد که نص خاص داریم، مثلا چه علیات المیته مثلا، یا مثلا بعضی ها ادعا کردن در دنبه های میته این نص است، استفاده کن ولی نفروش. او مطلق نجس العین، یا بعضی ها ادعا رو بالاتر گفتن، گفتن در مطلق نجس العین این هست، انتفاع میشه چرد نمیشه فروخت. علاما نجس العین نه متنجس، علاما سیاتی من الکلام، اونو بحث خواهیم کرد. آیا واقعا اصل در نجس العین حرمت الانتفاع، ببخشید حرمت البیعه، یا نه؟ اگر قائل بشویم اصل حرمت البیعه، اون تعبدنه، اونجا دیگه قائل به تفکیک میشیم، میگیم از نجس العین مطلقا استفاده کن ولی نفروش. یا بیایم پایین، از فقط در نجس العین از دنبه های میته استفاده کن ولی نفروش. اینها مواردی است باید بحث کنیم، بعدن بحث میکنیم، اما در این حال به هر نتیجه رسیدیم به قاعده ما ضرر نداره، اون تعبده، تخصیص قاعده ما میشه تعبد به خاطر روایات، به خاطر نصه. اما اونها رو بذار کنار، قاعده اینه الا اونها الا ما خرج به دلیله، قاعده این است که هرگاه یجوز الانتفاع یجوز البیع. خب پس یک دلیل اول برای ما، سوال ما چی بود؟ سوال ما این بود که آیا سایر متنجسات غیر دهن چه انتفاعشون جایزه، بیعشون هم جایزه؟ گفتیم بله، به خاطر این قاعده. این یک دلیل اول، بله قاعده، قاعده ملازمه. دلیل دوم، و هذا هو الذي يقتضي استصحاب الحكم قبل التنجس، این یعنی جواز بیع همان هست اقتضا میکند استصحاب حکم قبل التنجس. ببین قبل از این چه این مرکب متنجس بشه فروشش جایز بود، الان هم متنجس شده، آیا فروشش جایزه یا نه؟ استصحاب حکم میکنیم، استصحاب جواز بیع. پس دلیل دوم استصحاب جواز بیع، دلیل اول ملازمه بین جواز الانتفاع و جواز بیع. دلیل سوم میگه اصلا قاعده‌ای که از توحف العقول بود، هر چیزی که یک قسمتش حلاله یک انتفاع میشه چرد، در او جهتی از منافع هست، حلال بیعش، حلال اجارهش، حلال آریش، در توحف العقول بود دیگه. و هی القاعده المستفاد، اینم دلیل سومه، اون قاعده سی استفاده شده از فرمایش امام صادق در روایت توحف العقول که فرمود ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهاد، هر چیزی که در او یه منفعتی از یه جهتی از جهاد باشد، فذلک کلو حلال، همش میشه حلال. ادامه حدیث البته ایشون نیاورده، چه کاش میاورد، فذلک کلو حلال، بیعه، شراءه، امساکه، استعماله، هبته، آریته، چه در اول مکاسب اومده بود. پس اگر جهتی از جهات مصالح در این کالا باشد، بیعش میشه حلال، آریش میشه حلال، خب هبش میشه حلال. اینجا هم فرض این است، در بخش اول اثبات کردیم انتفاع از متنجس حلال، پس جهتی از جهات مصلحت درش هست، پس حلال بیعه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، و ما تقدم من روایت دعایم الاسلام، و اون مضمونی که گذشت از روایت دعایم الاسلام که مضمونش این بود من حل بیع کل ما یباح الانتفاع به، که حلال است هر چیزی که انتفاع از او مباح باشه. خب اینجا هم انتفاع فرض است مباحه، پس بیعش هم حلاله. این چهار تا دلیل شد ادله جواز بیع. پنج تا دلیلم آوردن. نه آقا، مقابل این چهار تا دلیل پنج تا دلیل آوردن لا یجوز البیع، شبیه ادله بعضی هاشون شبیه در انتفاعه، اونجا برای انتفاع آورده بودن، اینجا برای بیع. میگم ببینید اجتنبو فاجتنبو رتسون من عمل شیطان فاجتنبو، یا ورطسه فهجر، اینا نشون میده که از نجس باید دوری کنی. خب دوری کردن هم در انتفاع هم در بیعه. ما اونجا جواب دادیم اولا این آیات مربوط به متنجس نیست، پس نه انتفاع از متنجس شامله نه بیع متنجس شامله، اینها مربوط به نجسن اولا. ثانیا اشکالات دیگر هم گفتیم، هر نجسی هم نیست، نجسی که من عمل شیطان فجتنه بود، چون اونجا اینطوری بود. همون جواب هایی که اونجا دادیم اینجا هم به شرح زن. و اما قوله تعالی، اما فرمایش خدای متعال که فجتنه بود و قوله تعالی و رتس فهجر، اینا رو می آوردن برای اینکه پس جایز نیست بیع متنجس. فقط عرفت انهما، قبلا اینا رو خوندیم که اینها لا یدلان علا حرمت الانتفاع بالمتنجس، اصلا اینا دلالت ندارن که انتفاع به متنجس حرامه، انتفاع دلالت ندارن، چه برسد بر حرمت بی، فضلن حرمت البی علا تقدیر جواز الانتفاع. اصلا لا یدل علا حرمت الانتفاع، چه برسد به این بحثی که الان ما داریم میکنیم که ملازمه است بین جواز بی جواز انتفاع یا ملازمه نیست. و ادله دیگری هم هست که نمی رسیم دیگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.